أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که یکی از قوایی که انسان باید مدیریت کنه عقل بود. عقل هرچه روش کنه انسان رو به سعادت میرسونه، ولی بعضن یا ضعیف میشه، ناقص میشه عقل، که همون جهل بهش میگیم، یا هم که در چیزهایی ورود میکنه و موشکافی هایی رو دنبال میکنه که اینا به دردش نمیخوره، که گفتیم عنوانش هست جربوزه. خب انسان عقل رو اگه بخواد متعالی کنه اسمش روشه دیگه، باید قدرت کشف وحدت رو در بین کثرت داشته باشه. این تعبیر خوبه. عاقل کسیه که قدرت جمع‌بندی در بین کثرت ها داشته باشه. به یه معنای شما مثال میزنیم، شما میبینین که در عالم ظالمهای هستن، ظلمم میکنن. خب اگه آدم همون ظلم رو ببینه مرعوب میشه که وای دیگه اینا کار زندگی ما رو دست میگیرن. حالا اگه کسی متوجه سنت جاری در عالم باشه، خب اینجا مرعوب نمیشه و عملاً هم ظالمها سوار چنین آدمایی نمیتونن بشن، چون مرعوب نشدن دیگه. چرا مرعوب نشدن؟ متوجه یک وحدتی در دل این کثرت هستن. اون وحدت چیه؟ سنت الهی که نمیذاره ظالم به نتیجه برسه. از کافیست ما مرعوب نشیم، خودمون با دست خودمون ظالم رو تقویت نکنیم، ظالم میره. به قول یک بار دادم اساتید خوب میگفتن، میگفتن تا ما شاه دوست بودیم شاه موند. همین که ملت دیگه شاه دوست نشدن، واقعا شاه رو چی بیرون کرد؟ مرگ بر شاه بیرون کرد. خلش که کسی نداد بره بیرون که. این قاعده است. حضرت امام چون قرآن شناسند، سنت میشناسند، که بعضی هم ایراد میگرفتن که حالا هرچی میخوان بگین مرگ بر شاه، چه فایده ای؟ خب نمیدونن قواعد عالم را. قواعد عالم ظریفه، به اصطلاح جنبه نرم افزاریش بر سخت افزاریش ترجیح داره. خب علمای دین از طریق روایات این مسئله کشف حقیقت رو در این عالم و حساسیت برای اینکه اون حقایق جاری در این عالم و سنن رو بشناسیم میگن علم. یعنی علم واقعی اصلا ربطی به این چیزایی که بعد، به قول آقای ویلیام چیتی که مسلمان، یکی از ضربه هایی که این 150 ساله به بشر خورده است، اومدن و ساینس به اصطلاح این علم تکنیکی را جای نالج گذاشتن، یعنی حکمت و تفکر و اما علم واقعی. الان در حدی که الان مشکل شده است، یعنی شما به جوانتون سخت میتونین بگید بابا یه چیزی، یک بصیرتی، یک شعوری، یک کشف حقیقتی بالاتر از اون استعدادی که تو علوم در تو تقویت میشه، در درس علوم و در آزمایشگاه در تو هست، خب نمیشناسه. ساحت شخصیتش در حد ساینس یعنی علم تکنیکی و عقل تکنیکی متوقف شده است. ضربه هاش چی؟ ضربه هاش به قول آیت الله بهادین حفظ الله فرمودن چون این علم به اون علم قدسی وصل نیست، دنیا رو آتش زده است. یعنی خیلی روشنه، این بحث ما این نیست، بحث ما اینه که ما چه کار کنیم که اون علمی که نیاز داریم برای حیات سعادتمندانه خودمون این رو پیدا کنیم. روایات ما چند قسمته تو این مرحله. یکی این که تأکیدشون بر این که بابا این مسئله را ساده نگیرید، یه خطری که جامعه برش پیش میاد اینه که نسبت به علم و کشف حقیقت خیلی جدیتش از دست میده. اطلاعات سعی میکنه به دست بیاره ولی علم به دست نمیاره، حساس نیست نسبت به علم آموزی. یه مجموعه روایات همینه که نه، شما اگه میخواید به اون تعادل برسید و از خطر روزمرگی نجات پیدا کنید باید جدی وارد علم بشید. که این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روایت بسیار ارزشمند و طولانی هم تا حدی هست، رو این تأکید میکنه. اول خوب نگاه کنید ببینید چی میخواد حضرت به ما بفرمان. میفرماد جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الالله تعالی من قیام الف لیلت یسلا فی کل لیلت الف رکعه. حالا همطور دامد صفحه 155 کتابه، اشاره شد یه مختصر جلسه قبل. میفرمان اگه یک ساعت، ساعت هم منظور 60 دقیقه که نیست که، قای مدتی در جلسه‌ای که بحث علمی میشه اگه بشینی، میفرماد که برا خدا دوست داشتنی تر از اینه که هزار شب بلنشی عبادت کنی و در هر شبی از این هزار شب هزار رکعت هم نماز بخونی و هزار جنگ و جبهه را در شرکت کنی و از قرائت قرآنی که 1200 بار بخونی، من قرائت القرآن کلهی 12000 مره، و از عبادت یک سال که روزه دار باشی و شبها قیام به نماز بکنی، از اینم بالاتر است. خب یه چیزی پشتش خوابیده است. حالا برای اینکه این روایت ادامه درست بدیم، آخر روایت یه جمله‌ای دارن که معلومه یه جای دیگه را دارن نشونه میدن. آخر روایت هست و یکون و فی الجنت رفیق الخضر، در جنت با حضرت خضر رفیق میشه. حضرت خضر چی میدونست که شاگردیش رو حضرت موسی میخواستن به عهده بگیرن؟ خب حضرت خضر قواعد ماوراء ظاهر شریعت رو میدونستن دیگه، ولی اللهی بودن که قواعد عالم رو میشناختن. یه احکام داریم، احکام الهی خیلی هم لازمه بدونیم، ولی این نوع ورود که ما تلاش کنیم این خطر، این فقری که در جامعه ما گرفتار شدیم، حوصله تفکر در حقایق دین رو از دست دادیم. این نبوده صدر اسلام. یعنی حالا بحثم هست، امروز هم دنیا بحث میکنه که چی شده از اون کتاب خوبی بود، زندگی در عیش مردن در خوشی، آقای نیل پوستمن اونجا خودش میگه، میگه مشکل ما اینه که با این تلویزیون و این فیلم ها شدیدن قدرت تفکرمون از دست دادیم. دست خوب میگه، خوب نکاتی را میگه. به اصطلاح ایشون حکمت از جامعه رفته است. اینجا حضرت خب همینم میخوام به ما بگم، میگن آقا اگر بتونی یک ساعت مذاکره علمی داشته باشی، از بسیاری عبادات که غیر قابل تصور است بیشتر نتیجه میگیری. یعنی هنه مشکل ما هم اگه این نیست، قدرت تفکر عجیب پایین است. باورتون نمیاد قدرت این که راحت افراد میپذیرن نظر هم دیگره، خود همین نشونه تفکر پایینه. بنا نیست که هر چی شما میگین من تحت تاثیر قرار بگیرم. چرا اصلا تبلیغات امید دارد به کار خودش؟ برای اینکه جهل مردم رو نشانه میره. یعنی چی شد که اصطلاحا میگن تداعی معانی دیگه، اگه کسی فکر نداشته باشه، دستگاه فکری نداشته باشه، میان یه چای خوشگلا وسط یه مزرعه خیلی لطیف جلو چی میزنن تو تبلیغات، فردا میره اون چایی ها میخره، فکر میکنه که اون حالت دیوونن دیگه بشه. یعنی وقتی تفکر نیست احساسات میاد. امروز دنیای کفر امیدش به بیفکری ماست و تفکرم عرض میکنم به یکی از این عزیزان عرض کردم که خب این چرا پذیرفت این حرف که غلطه، گفت فلانی گفته، گفت خب فلانی بگه چرا پذیرفت، گفت من مریده ایشونم. گفت خب دوره جون احمقی، خب چه مرید بازیه که خودت فکر نمیکنی. یه چیزی عجیبتر بنده خدا میگفت که رفتیم خواستگاری یه خواهر مذهبی، بعد گفت که من هر چی برادرم بگه، آبد برادرم بچه خوبی، گفتیم بهش که خب اومدیم ما هم ازدواج کردیم یه بچه هم پیدا کردیم، بعد اگه برادرت بگه که باید طلاق بگیری چی؟ گفت که خب طلاق میگیرم. خیلی محترمانه بهش گفتیم تو خیلی نفهمی، تو عقل نداری، پس رو خیر ببینی به هیچ که ازدواج نکن، چون بعد روشن کن تو دیوونه ای. آخه چطوری آدم خودش فکر نکنه؟ ببین حالا هرچی هم برادرت خوب باشه، باید یه کلمه هم نگفته بود که خب حالا من فکر میکنم ببینم برادرم میگه حرف مصالح زندگی، نه هرچی برادرم بگه، این اصلا خوب نیست، یعنی بی فکری. این هیچ فرقی نمیکنه که میگم آقا امروز دنیای غرب میدونین که یکی از کار عجیبه، سلام باورش نمیاد که اینقدر امید دارن به حماقت ملت ها. آقا فیلم های میسازن که شما اصلا باورتون نمیاد با این فیلم اینقدر میتونن فریب بدن و حسابی هم فریب میدن. مثلا میگن فلان فیلم رو کل دنیا اکران شده است و همه هم استقبال کردن. چرا اینا اینقدر امید دارن؟ با یه سری دروغ ها، یعنی از نظر علمی دروغ، ولی اینقدر امید دارن. به جهت اینه که قواعد رو نمیدونن، سنن رو نمیدونن، اون عمق و بنیادی که باید بشناسن به نام سنن الهی اینا نمیدونن. اینجا حضرت میفرمان که خب حالا تو هرچی میخوای عبادت کن، وقتی این علم نداری چی؟ ادامه روایت بخونم. و من خرج من بیتهی لیلتمس بابن من العلم. اگه کسی از خونه‌ش اومد بیرون برای اینکه بابی از علم ما باش تماس بگیره، ببینید پس اینجوری کتب الله عز و جل لهو به کل قدم ثواب نبی من الانبیا. خیلی من تعجب کردم این تیکر را کیدم. و ثواب الف شهید من شهداء بعد. حالا اینا رو یخت شرح میدم. و اعطاه به کل حرف یسمع او یکتب مدینتن فی الجنه. این چه علمیست که هست تو این دنیا که اگه کسی اینا پیدا کنه بخوا بره بابی از اون علما پیدا کنه، خداوند به هر قدمی که این ور میداره ثواب یه نبی بهش میده. اگه من تا صبح قیامتم اینا بحث کنم جا داره، حالا من ظرفیت شد. یعنی آقا یه خبرهایی تو این دنیا هست که انبیا خب اون خبرها رو کشف کردن دیگه، انبیا روی کردشون رجوع به اون حقایق هست. حرف من تو این جاسایی خود عنایت بفرمایید. ببینید یه وقت شما نمیدونید چیکار کنید، میرید این کتابا میخونید، این کتابا میخونید، این صد تا کتاب میخونید، اینا اصلا بهش علم نمیگن، این نیست اونچه که مقصد انبیا و اولیا و این روایته. نه، یه وقت میدونید یه خبر از یه گم شده ای دارید، بعد حالا دنبال این گم شده دون را میفتید، میگه در این حالت هر قدمی که برمیداری ثواب یه نبی را پیدا میکنی. هنوزم بحث داره. میام شهدای بدر را من مثال میزنم. شما میدونید که شهدای بدر فوق‌العاده بودن در تاریخ، خیلی عجیبه، حتی تو روایات ما با روایات ما حتی مثلا توصیف حضرت ابوالفضل را ببینید، میفرماد مثل شهدای بدر، با اینکه کربلا بوده است، نه اینکه بخواد نفی کربلا کنم. شهدای بعد یه شعور عجیبی داشتن، میفهمیدن یه فتح تاریخی شده است، یه اراده الهی وارد تاریخ شده است، برای پاسداری و حفظ این اراده الهی همه چی باید داد. این همه چی دادن هنر نیست، اینکه فهمیدن کجا باید همه چی را بدن. این شهدای خود ما بودن، والله سردارای ما میفهمیدن شبای حمله. گاهی با این بچه هاشون که صحبت میکردن قشنگ معلوم بود، مثلا جملات عجیبه میفرمان، مثلا خود همت خدا رحمتش کنه میگه بچه ها ما داریم کاری میکنیم که از اول تاریخ تا حالا همه پیامبر دنبالش بودن، و شما برای اینکه یه همچی کاری را بتونید به ثمر برسونید آماده باشین همه دون امشب شهید میشی. و هیچکی هم مسئله نداشت. خیلی هم عجیب. این شعوری که آدم بفهمه یه خبرایی تو این عالم هست، یه حقایقی در این عالم جاریست، حالا برای اینکه گوشی پیدا کنه که این حقایق رو بشنوه میگه که هر قدمی که برداره ثواب نبی من الانبیا، و دوباره چی؟ و ثواب الف شهید من شهدای بدر، ثواب هزار شهید. این از دست رفته. ما امروز تقریبا مطلقا این علم رو نمیشناسیم. اینجور بشه تمام این علمی که من و شما میگیم اصلا این علم نیست. به کل تاریخ اون نحو شعوری که پیامبر به شهدای صدر اسلام دادن و اصحاب امام حسین در کربلا فهمیدن این تاریخ رفته است. وگرنه من به شما قول میدم اکثر شما اصلا کمتر از شهدای کربلا نیستید، ولی الان اگه یه جنگ باشه معلومه همه اون واسیم پا واسیم. چرا؟ چون اون وقتی میتونیم واسیم که بفهمیم چه کاری داره میشه. ما با نوع زندگی های روزمره خودمون درک متعالی که باید دنبالش بریم رو درش بی‌حس شدیم، حسش از دست دادیم. حرف من اینجا صاحب. بعد حالا رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان و طالب و علم یحبه الله و تحبه الملائکه و نبیون. طالب علم کسایی هستند که پیامبرا و خود خدا و ملائکه علاقه بهشون پیدا میکنن. این چه علمی است، چه حساسیتی است که اینقدر خدا علاقه من شد. خدا به چه علاقه من میشه؟ خدا به ظهور خودش فقط علاقه من میشه. مگه نه تو روایت خدا فقط خودش دوست داره، یعنی خلقت خدا یعنی اینکه خودش را در آینه انسان کامل ببینه. دلیل نداره خدا غیر خودش را دوست داشته باشه. خدا رحمت کنه، هم ابن سینا اینا میگه، هم محی الدین، هر دوشون در دستگاه خودش. پس هر وقت بحث دوست داشتن خدا وسط از این کلید دستتون باشه، یعنی جایی که صحنه ظهور خدا هست. پس میفرما طالب علم و دوست داره، طالب علم یعنی این که بیاد یه جنگ، بیاد یه صحنه ای را بندازه و بعد صدام هم که حمله میکنه واسه مقاومت کنه تا خدا را در پیروزی خرمشهر نشون بده. این طالب علمه. طالب علم اینه. خدا ما تو جنگ 8 سالمون دفاع 8 سالمون واقعا حضرت امام و شهدا خدا را نشون دادن. بر همین هم شما میبینید امروز دنیای کفر پریشانه است. خب برای اینکه خدا اومده تو صحنه. خب ملائکه کیا دوست دارن؟ خب همونایی که در محضر حضرت حقن، پیامبرام که معلومه، اومدن که خدا را به تاریخ بیارن. اینجا شهاله دقت کنین. پس چند تا فراز داشت، این فراز سومه. ولا یحب العلم الا السعید. غیر آدم سعید خوشبخت خوش اقبال علم دوست نمیداره. دیدین بعضی آنی که یه بحث میکنی، بله گاهی ما یه بحثایی خسته کننده خشم میکنیم، مردم دوست نمیدارن، اینجا حق با مردمه. ولی بعض موقع نه، قرآن رو با همون سیاقی که نور اهل البیت هست شما طرح میکنین، یه دقیق نه فوتبال دنبال میکنن، یه سریال بی خودی دنبال میکنن. حالا آخه این سریال ها نهایتش سریال خوبا میگه آدم خوب شید. خوب حالا چی داری میخواید خوب شید؟ خوب شدن که عالم میخواد، علم میخواد. شما همه دون، من میدونم دیگه الحمدلله، همه رفقا میخوان خوب شن، ولی مثلا قصه ای بنده کجاست؟ متاسفانه راه خوب شدن گم شده. اگه نه واقعا مردم میخوان خوب شن. یعنی تقریبا حتی این ملت و اکثر ملت های دنیا واقعا میخوان خوب شن، ولی راه گم شده است. حالا مشکلشون کجاست؟ همت دنبال کردن برای پیدا کردن راه خوب شدن رو اینا متاسفانه ندارن. یعنی بالاخره بعضی چیزا طریقیته، همون که تو روایت عرفا هست دیگه. عرفا اینا از پیامبر نقل میکنن که ما یه شریعت داریم، یه طریقت داریم، یه حقیقت. خب این شریعت رو بر اساس طریقت اگه رفتی حتما به حقیقت میرسی، نه جدی نمیایم برخورد کنیم. بگذاریم، حالا من حرفم اینا، اگه دیدید که علاقه به تفکر ندارید، بدونین که یه بی سعادتیست، یه فکری برای خودتون بکنید. بله پر حرفی، آرزوهای بلند، کینه، حب دنیا، اینا میل به علم رو کم میکنه. قصه های دنیا رو خوردن میل به علم رو کم میکنه. یادم حاضر نیست بره با یه عمقی المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو بخونه، روایت های مثلا توحیدی شیخ صدوق رو نمیره با حوصله بخونه، نهج البلاغه را با این عمق فوق‌العاده عجیب و عمیقش دل نمیدید. خب این یه قصه ایه. حضرت فرمودن لا یحب العلم الا سعید. علم هر کسی دوست نمیداره. فیزیک و شیمی خوندن جا خودش، اینا را اینا منظور نیست. سعید باید باشد، آدمی خوش اقبالی باید باشد، خدا بهش لطف کرد. توبا لطالب العلم، خوشا به حال طالب علم. یکی از کارهایی که رفقا حتما مستحضرید انجام باید بدیم، بگردیم ببینیم چی شده که ما رغبتمون به علم کم شده، به علم عمیق دینی. من نظرم از یکیش غیبت علماست، غیبت علما. یعنی ما شیطان میاد گاهی یا این عالم این کارو کرد، این عالم بهتر از این عالمه. همین اخیراً به یکی از عزیزان عرض خواستم به یه زبانی بگم که نه، تفاوت علما را یه جوری وسیله نقد علما نکنید. تو مجلس مجالسی که تشکیل میدید مواظب باشید. علما هر کدوم با انگیزه الهی رفتن دنبال این علوم واقعی. خب ما باید اینا را حریمشون را حفظ کنیم. یکیش عرض کردم کینه است. شما اگه بی خودی، یعنی کینه اساساً چیزی بدیه است. ما با آمریکا هم بدیم، به معنای اینکه با کفر بدیم. کینه اوباما که برای ما معنی نمیده که همش فکرمون تو قلبمون کینه اوباما باشه، نه، ما با استکبار بدیم به هر شکلی هم که میخواد باشه. به خصوص حالا بین انسان‌ها اساساً به ما دستور دادن که تا میتونید خلایق را کاراشون را توضیح کنید. حمله بر صحت اصطلاح هم بهش میگن، باید حمله بر صحت کنید. خیلی خطرناکه. ما زود افراد را با اندک خلافی که میبینیم اینا را بد میشیم باشون. اینا توفیق نفوذ در حقیقت از آدم میگیرید. خیلی حیف. اینا حالا بد نیست، تجربه خودی ماست. یه همشاگردی داشتیم، خدا براش خوب بخواد، به ما گفت که فلانی به من گفته است که دخترم تو خونه بشین. خب میدونی، خب جوان آدم همش میاد تو کوچه و بازی و فوتبال و هرچی بود دیگه، و من عمل کردم. حسن این گفته و نگفته نم چطور شد، انگار ما دنبال بودیم. خیلی مؤثر بود. یعنی این که میگم دوره دبیرستانه با، یعنی دوره دبیرستان این لطف خوبی بود به ما که یاد گرفتیم تو خونمون بشینیم. یخته حالا بالاخره خودمون یواش یواش شدن تو خونه نشست، به خودش حاکم کرد تو خونه نشستن، یواش یواش دیگه از روزمرگی هم فاصله میگیرد به لطف الهی، میشد انشاءالله. میفرماد توبا لطالب العلم، خوشا به حال اون کسی که طالب علم است. و نظر و فی وجه العالم بلدین دیگه، خیرون من اتق الف رقبه. من رو این روایه ایتیکم خیلی حرف دلم میخواد شما متوجه باشید. میگه نگاه کردن به وجه عالم، عالم میخواد حالاش بگیرین صورت، من میگیرم سبک و سلوک. نگاه کردن به شخصیت عالم از هزار بند آزاد کردن مهمتر است. چرا؟ جهت میده. یکی از این اساتید ما هستن فرمودن که فلانی به من چیز یاد نداد، راه یاد داد. یه حرف خیلی درست. عالم لازمه چهار تا کلمه چیز به شما یاد بده، که میگه نگاه بکن به شخصیتش از هزار بنده آزاد کردن بالاتره، بلکه راه پیدا آدم میکنه. و این خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما کسانی را داشته باشید که سبک شخصیتشون برای شما نمونه و الگو باشه. بعد میفرمان من احب العلم وجبت له الجنه. اگه تونستی یه کاری کنی که علم دوست شدی، به همین معنا که عرض کردم سنن عالم رو بشناسی، حقایقی که در عالم جاریست، اراده الهی که در این تاریخ جاریست، اینا سلوک میخواد، اینا خون دل خوردن میخواد. اگه بشناسید بهشت براتون واجب میشه. یعنی اگه این کسرت ها که نمیذارید اون حقایق جاری در عالم را پیدا کنید ازش آزاد بشین، اصلا یه نوع زندگی دیگه براتون پیش میاد. و یصبح به و یصبح و یمسی فی رضا الله. صبح کنه و شب کنه در زیر سایه رضایت خداست. ولا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر و یأکل من ثمرت الجنه. تو همین دنیا با میگه از این دنیا نمیرد الا اینکه از کوثر مینوشد. کوثر چطوری معنا میکنه؟ یعنی حقیقت کثیری که در یه جا جمع شده است. کوثر، کثره. قرآن کوثر است، اهل البیت کوثر است. ما کی میتونیم حس نورانی اهل البیت رو داشته باشیم؟ میگه اگه روح علمی و تفکر رو عمیق کنی، نگذارید که سطحی نگری ها شما رو قانع کند. ادب نکردیم و وقت عقل را وقت بله. ولا تأکل دودو جسده و یکون فی الجنت رفیق الخضر. بدنش رو مارامور نمیخورند. هر جور میخواید معنا کنید. یه معنا سادش همینه که خب آره بدنش سالم میمونه، دیدیم که بعضیا بدنش. یه معناش همینه که افکار مارامور، یعنی خیالات که ور میره به آدم، خیالات اینجوری این بدن رو از بین میبره، مسلط هست بر خیالات و توهماتش و با حضرت خضرم محشور میشه. و حالا حضرت خضر ببینید داستانش تو سوره کهف، هی بریم بخونیم. میگه که موسی برو یه عبدی از ما هست یه گوشه ای، باید بری پیداش کنی. من تذکر حالا حضرت خضر یعنی در معرض و در تبلیغات نیست، پنهان است به یه معنا، باید بری پیداش کنی. تازه همینطور هم نمیشه بری یه جا اونجا نشسته باشد ببینیش، باید بری در مجمع البحرین یه حادثه یه غیر اتفاقی اگه دیدی غیر معمول خلاف آمده عادت، اونجا متوقف باش ظهور میکنید. من نمیخوام تفسیر قرآن بکنم، و دقت کنید فقط به این تیکه، یعنی یه روحیایی در این عالم هست، یه افکاری در این عالم هست که خلاف آمده عادت است. معمولا کسی بهش نمیرسه. این که عرض کردم به کل اون علم در این عالم گم شده است، اولا خضری هست پنهان است، حضرت موسی باید بره پیداش کنه، بعدم دیگه بلد این دیگه که بعد اون ماهیه که سرخ شده بود میخواستم بخورندش، یه مرتبه اون همراه حضرت قلعه هر کی هستن گفت چه جوخ ماهیه رفت تو دریا، اون من همینه دنبالش بودم، چون رفتن جلو گفتن که غذا میخوام گشنه مونه، گفت یادم رفت بهت بگم که اون وقت که نشسته بودیم رو اون سنگ استراحت کنیم، ماهیه که تو توبرمون بود مرده، ماهی مرده پری تو دریا. مثلا ما دنبال همین بودیم که بریم یه جایی این مدیریت اینا رو ببینیم. مدیریت حضرت خضر است در عالم که یه همچی پدیده هایی را ایجاد کنه تا لااقل شما بدونین ماورای این دانایی ها و حادثه ها یه چیزای دیگه هست. خب حالا این یه چیزای دیگه را هرچی فکر کنی میرسین، یکی از این آدم های بی سواد که خیلی هم چیز میدونست به ما میگفت که آقا خب شما بگو این فسوس و لکم محیدین چیه؟ ما دیدیم خیلی نمیفهمه، بیش از اینا نمیفهمد که بهش بتونیم بفهمونیم که نمیفهمی. اصلا سرش نمیشه که بعض علوم ها باید کلی یه رابی چیزایی است میخواله جغده همون فکراز رو بدونه دا بفهم بده خلو تموم شه. امام به گورباچوف که نخبه اون زمان بود گفت که چند تا از باهوشادون رو بفرستید قوم تا بهشون بفهمونیم. اصلا فهم در یه ساحت دیگه است، هرچی من بگم اون نیست، هرچی من بگم اون نیست. خب حالا این علم این آقا چیه؟ والله العلی العظیم از 20 تا آیه قرآن در اومده است. تمام این فسوس الحکم محی الدین 20 تا آیه، 27 تا آیه قرآن است. حالا 27 28 اینا دیگه من 27 فصل است، ممکن سال یه آیه بیشتره که هرچه هست به قول اساتیدی که شرح میدن فهمیدن تمامش این انس طولانی با قرآن، ببین اینو تا کجا رسته. خودش میگه من هرچی در کتاب و با آثارم هست، چه در فتوحات چه در فسوس، از در اثر ممارست با قرآن است. چه قرآنی است که میشه یه همچی نکاتی درش آورد؟ حالا وقت دارم بیش از این نگیرم. پس ما اولین نقیصمون که باید برطرف کنیم اینه که بتونیم حساس بشیم. یه علومی هست که با تفکر، با سلوک، با کم حرفی، با کینه نداشتن، یواش یواش علاقه پیدا میکنیم، میریم دنبالش با حوصله زیاد، یواش یواش برامون منکشف میشه. وقتی که منکشف شد، خب دیگه فقط مال شما میشه، نمیتونین که برای بقیه بگین، بقیه رو فقط میتونین کمک کنین همین راه را بیان. این روایت هم میخونم و بحث تمام میکنم. حضرت امیرالمومنین میفرماد ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین به اینه که علم پیدا کنید، والعمل بهی، و عمل کنید به اون. بعد میفرماد که بله اگه عمل کردی هی میبینی نورش بیشتر شد یه جاهای دیگه بود. بعد میفرماد بابا جان خیلی این تیر روایته، یه سعی کنید نگر دارین بین رزق مقسوم و علم مخزون. این دوتا رو اول میگم بعد روایته میخوام. ببینید رزق انسان مقسومه، یعنی از قبل مشخص شده است، اندازش هم مشخص شده، ولی علم الهی مخزون است، تو خزینه است. حالا باید دنبال کدوم رفت؟ خب رزق مقسومه. حضرت میفرماد و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم از طلب مال واجب تر است. ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و قد زمنه و سیفی لکم. علم مال مقسومه، خدا ضمانت کرده است، شخص عادلی ضمانت کرده است و به زودی هم بهتون میرسه. والعلم مخزون عند اهله فاطلبوه، ولی یه علمی هست که مخزونه، نزد اهلش هم هست، برید پیدا کنید. این نمیش میگن حساسیت. ما هنوز حساس نیستیم که یه خبرها یه جا هست. این شخصیت ما متعادل نمیشد الا اینکه این در پیدا بشه. من خودم نظرم حضرت امام با آثار خودشون به خصوص اون سوره حمدی که بابش رو کردن این در رو نشون دادن. البته پشت کار میخواد، پشت کار بعد پشت کار، ولی نتایج خوبی داره. خدایا به حقیقت علمای واقعی و به حقیقت انبیا و اولیا ما را از علاقمندی بدین علم محروم مگردان. و حمدالله ماه رجب در پیش، یکی از چیزایی که رفقا کمک میکنه تا اون اشراق علمی محقق بشه همین رجبه. ماه رجب خیلی کار ازش بیاد، تا اونجا که ممکنه تلاش هممون بفرمان، بر همم دعا کنیم، واقعا دعا کنیم بر هم دیگه که حق ماه رجب ضایع نشد. ماه حرامی است که خداوند حتی میگه کافره را سر به سرشون نگذارید تو این ماه. حالا ببینید مؤمنه را میخواد چه رحمتی بهشون بکنه. انشاءالله تلاش بشه، دعا کنید. خدایا پروردگارا به حقیقت امیرالمومنین که پاسدار ماه رجب و شعبان بودن، توفیقات عالیه‌ای که به اولیاء در ماه رجب و شعبان مرحمت میکنی از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.